بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما فرهیختگان گرامی، بینندگان ارجمند. خیلی خوشحالم و خداوند متعال شکرگزارم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر کرد دقایقی رو در خدمت شما بزرگواران باشم. اینجا استودیو شبکه جهانی ولایت، شهر علم و اجتهاد هست که بنده حقیر توفیق دارم محضر شما هستم. ویژه برنامه امت اسلام رو بیننده هستید. یک سلام احوالپرسی با کارشناس محترم داشته باشیم و برگردیم. انشاءالله صحبت ها و سوالایی که از طریق شما بزرگواران به دست بنده حقیر رسیده مطرح کنم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی اسکر، عرض سلام ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید. تشکر از اینکه
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و بینندگان عزیز این برنامه، مخصوصا عزیزانمون در خارج کشور هر کجا که هستن، سلام و عرض ادب دارم. حلول ماه ذی‌الحجه رو و سال روز ازدواج امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت همگان تبریک عرض میکنم. توفیقی است برای بنده هم که خدمت شما و بینندگان عزیز.
خیلی بزرگوار آقای قاضی هستی. من خودم به شخصه عرض میکنم، همکاران اتاق فرمان بود، خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده. دوستان بزرگوار که دقایقی رو یک گفتگوی صمیمانه با حضرت عالی داشته باشیم. فکر میکنم که نیازی نبود که من بیام شما رو معرفی کنم. چهره منورتون همه بزرگواران آشنا هستن، نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس شورای عالی مجمع تقریر مذاهب. حضرت استاد والا مقام، در خصوص حج، در خصوص عظمت حج، در خصوص ابعاد آن، من فکر می‌کنم اولین صحبتی که از زبان شیوای حضرت عالی بشنویم همین موضوع کفایت کنه.
بله، حج در میان فرایض دینی و اسلامی یک نوع جامعیت و عظمتی داره که ما در سایر فرایض به صورت جامع این عظمت رو نمی‌بینیم. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه ابعاد گوناگون حج رو و اونچه که قرآن در آیه‌ای که معمولا آشنا هستن مردم با این آیه شریفه که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، که این فراخانی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دادند تعبیر میکنن مردم بیاند برای اینکه شاهد منافعشون باشند. وقت در روایت سوال میکنند از امام معصوم که این منافع مرادتون چیه؟ فرمیان هم منافع دنیویست هم منافع اخرویست. من چون فرصت برنامه محدوده خیلی فهرستوار این فرصت ها رو عرض میکنم، شما ببینید چقدر عظمت داره حج.
بله.
اولین فرصتش مسئله خودسازی و تحول روحی و اخلاقی در مردمه. یعنی حاجی وقتی میاد طبق اونچه که در روایات ما آمده حج رو که انجام میده، که حالا در روایات این گونه دارد که حاجی وقتی محرم میشه و میاد طواف خانه خدا را انجام میده و پشت مقام ابراهیم نماز میخونه، نمازش که تمام میشه فرشته‌ای دست میزنه سر شانه راست او و میگه که خداوند تو رو بخشید، استأنف العمل، دیگه حالا از نو زندگی رو آغاز کن. یعنی حاجی عملا یک تولد دوباره پیدا کرده، تازه در اینجا. وقت بعد شما به حمد الله خودتون اهل مطالعه هستید، میایم مثلا در بحث‌های مختلف حج، مخصوصا روز عرفه که میشه، که در روایت دارد که الحج و عرفه، مثل که تمام حج رو میشه خلاصه کرد توی عرفه. اونجا در عرفات حاجی ها که میان و اون دعای زیبای امام حسین رو اونجا میخونن و چه حال عجیبی که ما این سالها معنوس بودیم با این مردم و چه خوبی ها و چه گریه ها و چه ناله ها داشتن، وقت اونجا دارد که حالا اگر کسی فکر بکنه که تو عرفه حضور پیدا کرده و خدا او را نمی بخشد، گمان بد به خدا برده است. یا مثلا این تعبیر چقدر قشنگ و عاشقانه و عارفانه است که نزدیکی های غروب عرفه که میشه، خداوند فرشتگانش رو جمع میکنه و به اونها میفرماید انظروا الی عبادی جاؤونی شعثا غبرا، نگاه کنید این بندگان من غبارآلود و گرد و خاک بر سر و صورت نشسته، اینا آمدن در این صحرای عرفات دارن من رو میخوانند و با من مناجات میکنن. بعد روایت میگه که خداوند میفرماید شما شاهد باشید که من از اینها گذشتم و اینها را آمرزیدم. خب این از یک سو، و سوی دیگر هم در روایت دارد که حاجی وقتی بر میگرده علامت قبولی حجش اینه که دیگه با گذشتش متفاوت باشه، یعنی احساس کنه که اونی که بوده اونجور بر نگشته. مثلا حالا اگر خدای نکرده زبانش به دروغ آلوده شده بوده، حالا دیگه دروغ نمیگه. اگه غیبت میکرده، اگه مثلا مقید به نماز اول وقت نبوده، اگر خیلی متوجه خدمت به مردم نبوده، اگر وقفش نمیکرده خودش رو برای جامعه، حالا داره انجام میده بدونه که این نشانه قبولی حجش. و خیلی چیزای دیگه که تو این حوزه هست، یعنی تحول روحی و اخلاقی، آدم عوض میشه، یک پارچه میشه نور و نورانیت و برمیگرده که الحاج لا یزال علیه نور الحج. روایت میگه حاجی پیوسته این نورانیت رو داره از حج که برمیگرده، مالم یلم بزن، تا گناه نکرده این نورانیت در وجودش هست، گناه که میکنه این تیرگی میاد و متاسفانه دو مرتبه روح شکمی آلوده میشه. خب این یه بحث خیلی بحث مهمی است. بحث دوم، شما ببینید چه طراحی زیبایی خدا کرده که در یک زمان معین و در یک فضای مشخص حجاج رو دعوت کرده که اینا بیان و حج رو انجام بدن، که مثلا همین دهه ذی‌حجه شما ببینید خیلی دهه مبارکی است. خب حجاج از همه کشورهای دنیا پا میشن میان و اینجا کنار هم میشینن. شما تشریف بردید ایام عمره، دیدید تو مسجد الحرام، مسجد النبی که مینشینید، مثلا این طرفتون یه ظاهر آفریقایی، اون طرف یه ظاهر چینی، اون طرف از اندونزی آمده، اصلا همه مثل هم کنار هم، احساس برادری، در حالی که ما نه اینا رو دیدیم نه میشناسیم، اما وقتی کنار هم مینشینیم اونچنان اخوت دینی بین مسلمان ها اون. بعد شما اون نمایش اقتدار مسلمان ها که همه در چهار سوی کعبه معظمه تو نمازهای جماعت شرکت میکنن، همه به یک نقطه متوجهن و کاملا روح اخوت و برادری در اونجا حاکم. یه بحث دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه البته حالا ازش استفاده نمیشه، ولی روح حج بر این مبنا استوار هست که حج رو ما بیایم کانونی قرار بدیم که موضوع برنامه شما هم هست، برای وحدت امت اسلامی. یعنی همه ساله، حالا متاسفانه ما رو بردن به سمت سازمان ملل، اونجا هم که مستحضر هستید بیشتر زیر مجموعه قدرت‌های بزرگ، هیچ وقت به داد مسلمان‌ها نمیره. چند سال فلسطین متاسفانه تحت سلطه رژیم صهیونیستی است، چند ساله که شما ببینید مسلمان ها رو در گوشه و کنار دنیا قتل عام میکنن، کجا آمد مثلا سازمان ملل به داد مسلمان ها رسید؟ خب اگر خود مسلمان ها می آمدن و در حج از فرصت استفاده میکردن، حالا یک بخش سران کشورهای اسلامی می آمدن در حج، اونجا کنار هم می نشستن و برای جهان اسلام تصمیم می گرفتن که مثلا فرض بفرمود اگر فلان کشور مشکل اقتصادی داره چکار کنیم این مشکلش رو برطرف کنیم، اگر یک جا جنگ و خونریزی بین مسلمان ها وجود داره ما چجوری اینا رو با هم آشتیشون بدیم، صلح بدیم، که در قرآن هم این همه راجع به اصلاح ذات البین و امثال این، هم در قرآن هم در روایات تأکید فراوان شده. از سوی دیگر علما و دانشمندان جهان اسلام که اینا بیان اونجا بنشینن مسائل فکری، فرهنگی، اعتقادی رو طرح کنن، با هم به توافق برسن، که با کمال تأسف باید عرض بکنم که نه تنها از این فرصت استفاده نکردن در این چند سال، گاهی هجر و کانون تفرقه برای امت اسلامی قرار دادن. مثلا تبلیغاتی علیه شیعه در اونجا صورت میگرفت که ما به شدت از این جهت متأثریم، اما نگاه رهبران ما و نظام جمهوری اسلامی به حج یه چنین نگاهی است. وقتی شما تعابیر رو میبینید که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که حج در حقیقت علم اسلامه، پرچم اسلامه، بیرقی است برای اسلام و مسلمانها، که اگر ما از حج درست استفاده کنیم اون وقت خیلی میتونیم در جهان مؤثر باشیم، چون خیلی از منابع در اختیار کشورهای اسلامی. شما هم خود عربستان رو نگاه کنید، ما، عراق، این کشورهای نفخیز جنوب خلیج فارس و جاهای دیگه که چه ظرفیتی است. مثلا اندونزی 240 میلیون تقریبا جمعیت داره و اینها، مالزی، جاهای دیگه اقتداری که در، اگر ما بیایم این همپوشانی رو در حوزه مسائل علمی، اقتصادی و امثال اینها داشته باشیم، تبادل نظر بکنیم، تلاش بکنیم که مثلا اطلاعات علمیمون رو با هم دیگه مبادله بکنیم، تلاش بکنیم در حوزه اقتصادی اولویت رو بدیم به جهان اسلام و بعد هم از این اقتدار و همبستگی استفاده بکنیم، اون وقت این که خداوند تبارک و تعالی به بیان امیرالمومنین فرمود که جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، که بیرق اسلام باشه، حج یه چنین ظرفیتی رو پیدا میکنه. مسائل دیگری هم هست، حالا من صحبتم رو کوتاه بکنم که هم شما خسته نشیدن بینندگان عزیز.
حضرت استاد، عرض کنم که یه نکته ایرم محضر شما تقدیم کنم، قطعا اشراف دارید، بینندگان بزرگوار اونم میدونن این برنامه رو. حضرت استاد، سایر همه بزرگواران در همه جای این عالم هستی که هستن میتونن برنامه رو رصد کنند و ببینن و ما با افتخار در خدمت شما سر تعظیم فرود میریم. ولی یه نکته ای رو میخوام بگم، همینجوری که صحبت‌های زیبای شما رو میشنیدم، خب به هر حال سالیان سال سمت اجرایی داشتید و برام افتخارتون هم این بوده که خدمتگزار بودید به زائران بیت الله الحرام. تو این گپ رو گفتی که خیلی مختصر همین الان هم با هم داشتیم، نام زائر و زیارت و بیت الله الحرام آمد، من احساس کردم این خونه دل شما لرزید، نم عشق دیدگانتون جاری شد. یه جمله دعا کنیم وسط برنامه، ایرادی نداره، خود هر کی آرزو داره انشالله اسمش جز زوار بیت الله الحرام باشه، خدا به برکت این شب و روزهای مبارک و میمون انشالله نامش رو در اون جرگه ضبط و ضبط بفرمایید انشالله. خیلی متشکرم حضرت استاد. فتوای امام، مراجع دیگر نسبت به حج بخوای ببینیم به چه نحوی هست و اینکه در حج ما دنبال چه مسائلی هستیم، صرفا بود خودسازی، صرفا تزکیه؟
خب این سوالی که میفرمایید خیلی سوال مهم و اساسی است، چون بعضی وقتا این ایامی که من هم حج مشرف میشدم متاسفانه متهم میکردن که ایرانی ها هدفشون این است که مثلا مکه و مدینه رو به هم بریزن، یا به خاطر اینکه مراسم براءت و تحت شعاع قرار بدن میگن اینها دنبال کار سیاسی هن. خب من اونجا توضیح میدادم، گاهی برای وزیر حج عربستانم اون زمان آقای بنتن بود یا قبلش کسان دیگه بودن، گفتم ببینید اصلا خود مسئله براءت هم یک ریشه قرآنی دارد. ما در آیات متعدد مربوط به انبیای گذشته داریم که به همین لفظ براءت اونها اظهار براءت از مشرکان می‌جستن، و اولین جایی هم که پیغمبر برحال امیرالمومنین رو مأمور کرد که بیاد و مشرکین رو اعلام بکنه دیگه حق ورود به مسجد الحرام رو ندارن، باز تو همین منا و مسجد الحرام و امثال اینهاست. من به اینها بارها عرض کردم، گفتم ببینید اصلا نگاه ما به حج یک نگاه تفرقه آمیزی، امنیت حرمین برای ما اونقدر مهمه که اگر کسی طبق آیات شریفه قرآن بخواد خدای ناکرده اونجا حرکتی بر ضد امت اسلامی انجام بده، این اصلا الحاد است و ما هم عقیده داریم باید با او برخورد بشه. وقت این فتاوا که شما میفرمایید خود این در حقیقت پیشانی کاره که همه متوجه بشن که ببینید امام رضوان الله تعالی علیه آمدن فتاوایی رو دادن که جهان اهل سنت رو تحت تأثیر قرار داد. چون ما اهل سنت رو برادران خودمون میدونیم، بین ما و اونها جدایی نیست، ما میگیم هممون امت واحده اسلامی هستیم. امام آمدن فتوا دادن در اوج فتنه هایی که علیه ما اتفاق می افتاد، که اگر شما رفتید مکه و مدینه تو هتل ها اقامه جماعت نکنید. این در حالی است که خود اهل سنت الان تو هتل هاشون اقامه جماعت دارن، ولی امام می‌فرمودن شما برید در مسجد الحرام و مسجد النبی و حتی در مساجد محل نمازتون رو با امامان جماعت اهل سنت بخوانید.
عجب نگاه دقیق.
نکته بله نکته مهمش اینه که امام فرمودن اگر نمازتون رو با اونا خوندید مثل اونا، یعنی شما اونجا اگر حساسن برای مهر گذاشتن شما مهر نگذارید،
بله
همون جور که اونا نماز میخونن بهشون اقتدا بکنید، اگرم روی فرش هم شما سجده کردید مانعی ندارد. بعدم فرمودن نمازتون اعاده هم ندارد، یعنی نمازتون مورد قبول است، دیگه لازم نیست تکرار بکنید. مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع اعظام تقلید هم همین نگاه رو به حج دارن. خب وقتی ما میایم در رابطه با وحدت امت اسلامی یه چنین نگاهی رو داریم که اونجا هرگز دم از تفرق نزنیم، همه کنار هم باشیم، با هم باشیم، در یک مسیر حرکت بکنیم، این نشون میدهد که این فتاوا در زمان ما و مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تونسته اثرگذار باشه. من بسیاری از شاید نزدیک بیش از 30 کشور از رؤسای حجشون می آمدن با من دیدار داشتن. من وقتی این نکات رو برای اونها بیان می کردم خیلی تحت تأثیر قرار می گرفتن و از این نگاه امام و رهبری نظام ما و مقام معظم رهبری بسیار لذت می برد. لذا من به اونها هم عرض می کردم که شما بیاید در حج با هم روی مشترکاتمون تکیه بکنیم و با هم توافق بکنیم که این مشترکات رو در جهان اسلام محقق بکنیم. ما خیلی مشترکات داریم با اهل سنت، اصلا اختلافاتمون اختلافات زیادی نیست. خب میگفتم اگر بیاید شما مشترکات رو با هم همکاری بکنیم و تحقق ببخشیم، کما اینکه ما خیلی کمکشون کردیم برای اینکه بیان حجشون رو مثل حج ما خیلی منظم حساب شده برنامه ریزی بکنن، پس میخوام نتیجه بگیرم که اون فتاوا هم بسیار در زمان ما کارساز بود و تأثیرگذار بود و همین اصلا حضور ایرانی ها در اون جمع دیگه اون مسائل گذشته که یادتون هست در گذشته خیلی اختلافات وجود داشت، یعنی اتفاقاتی در گذشته به وجود می آمد سر مثلا اول ماه، حالا یکی از فتاوام که شما فرمودید همین بود که مثلا وقتی اونا اول ماه رو اعلام میکردن گاهی میشد که میگفتن نه ماه برای ما ثابت نشد، حالا مسلمان ها همه روز عرفه یه جا اجتماع کردن، بعد ایرانیان برن اونجا اجتماع کنن، بعد دوباره بخوان فرداش هم برن عرفات رو درک بکنن. امام آمد فرمود نه، تبعیت کنید از اون چه که اونها اعلام کردن، اگه اونها اعلام کردن که اول ماه شما تبعیت کنید و به حمدالله بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و ما خودمون شاهد این هماهنگی و این عظمت و یک پارچگی در حج بودیم.
خیلی متشکرم و عرضه می دارم محضر شما بینندگان بزرگوار که امت اسلام رو بیننده هستید و یک فرصت خیلی خوبی است که بنده حقیقی در خدمت جناب آقای قاضی اذکر هستم. اگر نقطه نظر، سوال، شبهه، ابهام به ذهن شریفتون میرسه حتما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم زیر نویس میکنن و برنامه در ارتباط بگذارید. یک فاصله کوتاه، یک کلیپ تقدیم دیدگان زیبای شما میکنیم، سریع برمیگردیم، ادامه گفتگو با حضرت استاد در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله والصلاة على رسوله المصطفى و آله الاطهار الابرار و صحبه الاخیار. قال الله تعالی و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل زامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. این آهنگ عرشی همچنان دلها را فرا می خواند و از فراز قرنها و دورانها بشریت را به گرد آمدن بر محور توحید دعوت می کند. همه آحاد انسان مخاطب این فراخوان ابراهیمی و مفتخر به آنند، اگرچه گوشهای آن را نشنوند و دلهای زیر حجاب غفلت و جهالت از آن محروم بمانند، و اگرچه کسانی صلاحیت ورود در این ضیافت جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند و یا به هر جهت توفیق آن را نیابند. اکنون شما از این موهبت برخوردار گشته و در وادی امن میهمان سرای الهی قدم نهاده اید. عرفات و مشعر و منا، صفا و مروه و بیت، مسجد الحرام و مسجد النبی، جای جای همه این مناسک و مشاعر، هر یک قطعه ای از زنجیره معنویت و عروج روحی برای حجگزاری است که قدر این توفیق را دانسته و از آن برای طهارت خود بهره گیرد و برای بقیه عمر خود توشه بردارد. نکته مهمی که هر انسان اندیشه ورز را کنجکاو و حساس می کند، تعیین یک میادگاه دائمی برای همه مردم و همه نسلها و در همه سالها در یک نقطه معین و در یک محدوده زمانی واحد است. این وحدت زمان و مکان یکی از رازهای اصلی فریضه حج است. بیشک یکی از برترین مصداق‌ها برای لیشهدوا منافع لهم همین دیدار سالیانه آحاد امت اسلامی در کنار خانه خداست. این رمز وحدت اسلامی و نماد امت سازی اسلام است که باید در زیر سایه بیت الله قرار داشته باشد. خانه خدا متعلق به همگان است، سواء العاکف فیه والباد. حج در این مکان و در این محدوده زمانی همیشه و در همه سالها با زبان رسا و منطق آشکار مسلمانان را به اتحاد فرا می‌خواند و این در نقطه مقابل خواست دشمنان اسلام است که در همه دورانها و به ویژه در این دوران مسلمانان را به سفارایی در برابر یکدیگر تشویق می‌کردند و می‌کنند. امروز به رفتار آمریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید. سیاست اصلی آن در برابر اسلام و مسلمین جنگ افروزی است. خواست و تلاش خباثت‌آلود آن کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است. ظالمانی را به جان مظلومانی انداختن، از جناح ظالم پشتیبانی کردن، به دست او جناح مظلوم را بی‌رحمانه سرکوب کردن و آتش این فتنه هولناک را همواره تیز و تند کردن. مسلمانان باید هوشیار باشند و این سیاست شیطانی را خونسا کنند. حج زمین ساز این هوشیاری است و این است فلسفه براءت از مشرکان و مستکبران در حج. یاد خدا روح حج است. در همه حال دلهای خود را با این باران رحمت زندگی و نشاط بخشیم و توکل و اعتماد به او را که اصل و سرچشمه قدرت و شکوه و عدل و زیبایی است در دل خود ریشه دار کنیم. در این صورت بر کید دشمن پیروز خواهیم شد. حجاج عزیز، دعا برای امت اسلامی و مظلومان را در سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و یمن و بحرین و لیبی و پاکستان و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط فراموش نکنید و قطع دست آمریکا و دیگر مستکبران و ایادی آنان را از خداوند بخواهید. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 28 مرداد ماه 1397.
الهی صد هزار مرتبه خداوند متعال و شکرگزار هستم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر و سراپا تقصیر شد که لحظاتی رو در مقابل دیدگان زیبای شما قرار بگیرم. مجدد عرض میکنم اینجا شبکه جهانی ولایت هست، شهر علم و اجتهاد، و شما بیننده برنامه امت اسلام هستید. کارشناس بزرگوار، مهمان عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب قاضی اسکر، جای همتون خالی، جای همتون خالی. این یکی دو دقیقه‌ای که مشغول دیدن این کلیپ بودید با جناب آقای قاضی اسکر خاطرات میگفتن آقا و خیلی لذت بردیم و مرغ دلمون رو پرواز داده بودیم. ان شاء الله قسمت روزی همه بشه، همه اونایی که آرزوش رو دارن ان شاء الله قسمت روزی همه بشه. استاد، در مورد همین هم میخوام سوال بکنم، حالا بگذارید در خاتمه ان شاء الله یادم بمونه که چرا حال و هوای امسال ظاهر نداشتیم. اینو حالا به این هم در لابلای صحبتاتون اگر تونستید بهش بپردازید. اما این دلیل اختلاف و تفرقه، اون اهمیتش اینقدری هست که شما بخواید در موردش یک برنامه ای رو این مخاطبای عزیزمون رو با این جدیت، با این اهمیت بهش بپردازید، و اینکه چگونه میتونیم با اون وحدت واحدی که مد نظر حضرت عالی و حضرات و مراجع تقدیر بزرگان دینی هست ان شاء الله برسیم.
در فرهنگ تشیع نسبت به وحدت در جامعه و اتحاد مردم خیلی تکیه شده. حالا دیگه از خود قرآن شما وقتی شروع بکنید و اعتصموا و حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که همه باید به ریسمان الهی چنگ بزنن، تفرقه نداشته باشن. نتیجه تفرقه را مشخص میکنه که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر با هم نزاع کردید عملا این اختلاف و نزاع باعث میشه که آبروتون بره و فشل بشید و از هم بپاشید، دیگه اون اقتدارتون از بین بره. همینطور هم هست، یعنی دشمن هم همیشه دنبال این بوده. سیاست انگلیس ها همیشه این بود، یه شعاری داشتن میگفتن فرق تسود، تفرقه بیانداز و حکومت کن. اینا در طول تاریخ این کار رو کردن. حالا وقت نیست من براتون بگم، اصلا واقعا آدم گاهی شگفت زده میشه که چه کارهایی دشمن ها میکردن و سعی میکردن مسلمان ها رو از هم جدا بکنن. حالا فقط من یه نمونهش رو عرض بکنم. یه حادثه‌ای در حج اتفاق افتاد سال 1322 هجری شمسی. بله. که یک شخص جوانی از اردکان یزد به نام میرزا ابو طالب یزدی، ایشون به خانمش رفته بوده حج، هوام گرم بوده، یه غذای پختنی میخوره، مسموم میشه، میاد کنار کعبه، اونجا حالت تهوع بهش دست میده، این برای اینکه مثلا نریزه رو زمین احرامشو میگیره. و بعد یه عده میان شهادت میدن، میگن که اینا آمده بودن که کعبه رو ملوث کنن و آلوده کنن. حالا ببینید بعد این رو فتنه‌گرانی که اونجا این کار رو کردن بعدم اومدن شهادت دادن که بله ما دیدیم، و این بیچاره رو آوردن تو صفا و مروه گردن زدن. من الان یه کاری رو مشغولم در همین زمینه، انشالله بعدن چاپ خواهد شد. نامه رسمی سعودی ها در اون ایام به خطاب به وزارت خارجه ما توش رسما می نویسه که این جزو عقاید شماست که وقتی میاید مکه کعبه رو آلوده کنید و ملوث کنید. عجب. حالا شما ببینید این تفرقه رو چجور دشمن طراحی کرد، که آخه مثلا ممکنه شیعه‌ای که میگه اگه یه گوشه مسجد نجس شد شما باید بلا فاصله برید تطهیر کنید و پاک کنید، وقت میشه تصور کرد که یه حاجی پاشه بره اونجا کعبه رو آلوده بکنه؟
چقدر حساب شده
و اینها برنامه ریزی شده اومدن تا رسید به زمان ما که دیدید چه کردن دیگه، عراق و سوریه و افغانستان و کشورهای دیگه، تمام تلاششون این بود که مسلمان ها اقتدار پیدا نکنه، در حالی که ما تو فرهنگ شیعه اینو داریم و میگیم که همه با هم باید متحد باشیم، نه فقط شیعیان، چون میدید انما المؤمنون اخوه، بحث جامعه دینی همشون با هم برادرن و باید اخوت دینی بینشون حاکم باشه. همین مسئله در مورد کل مسلمان هم هست. ببینید من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، این مال پیغمبر ماست که اگر کسی ندای مسلمانی رو بشنود که فریاد استغاثه سر میدهد و به کمکش نشتابد، این مسلمان نیست. خب الان که جلوی چشم مردم دنیاست دیگه. ببینید اگر ما از فلسطین داریم حمایت میکنیم، فلسطینی ها که اهل سنت هم، در گذشته اگر ما از بوسنی هرزگوین حمایت میکردیم که اینها اهل سنت بودن، اگر ما از ملت افغانستان حمایت میکنیم که خیلی از مردم افغانستان هم که اهل سنت هم، پس برای ما بحث سنی و شیعه مطرح نبوده. ما میگیم که کل مسلمان ها اینا ید واحده هستن و باید متحد بشن و اختلافات رو کنار بگذارند و هر کسی هم که دامن به اختلاف بزنه این از جامعه اسلامی باید طرد بشه. در روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که فرمودن که حتی اگر زیر پوشش من کسانی خواستن اختلاف ایجاد بکنن، شما با اینها مقابله بکنید. این تعبیر مال خود امیر، ولو تحت امامتی هاده، ببینید دقیقا این تعبیر رو امیرالمومنین علی علیه السلام. شاید این نکته رو بارها مردم عزیزمون هم شنیده باشن که در بحران جنگ یک کسی آمد پیش امیرالمومنین که شروع کرد مسائل گذشته تاریخ اسلام رو جلو بکشه و فکر کرد حالا امیرالمومنین تحت تاثیر قرار که آقا کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انت حق به، گفت چطور شما رو از خلافت کنار گذاشتن در حالی که شما سزاوارتر به این معنا بودید. بعد میبینید که امیرالمومنین فرماد که الان مسئله ما این حرفا نیست، تو میدون جنگ میفرماد الان مسئله ما نیست. خب حالا ببینید، پس یکی تو جامعه درون شیعی است که همه با هم برادرن، اخوت دینی باید حاکم بشه، یه بخش تو جامعه اسلامی است. ما الان 1.5 میلیارد جمعیت مسلمانان تو دنیا هست با این همه امکانات مادی و معنوی که اینها در اختیار، که اگه اینا با هم متحد و یک پارچه باشن چقدر میتونن در دنیا تأثیر گذار باشن. و در از این بالاتر شما ببینید حتی اسلام اهل کتاب رو هم دعوت میکنه، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، میگه بیاید شما هم که از جزء ادیان توحیدی هستید، شما هم بیاید با هم متحد باشید رو مشترکاتمون، ما کاری نداریم، شما مسیحی هستی یهودی هستی باش. ما هم همینطور، ما الان در مجمع جهانی تقریب همین حرف رو میزنیم، میگیم آه اصلا شما حنفی هستی، مالکی هستی، شافعی هستی، حنبلی هستی، ما کاری به مذهب شما نداریم. ما میگیم همه بیایم در پرتو اسلام و قرآن که همه مشترک هستیم و پیغمبر و امثال اینها، همه بیایم با هم متحد بشیم و یک پارچه عمل بکنیم. بنابراین ما نسبت به مسئله وحدت بسیار حساسیم و تفرقه رو به هر حال وسیله میدونیم که دشمنان دارن ازش بهره میگیرن و تنها راه نجاتمون هم همین وحدت هست که باید. وقت ببینید، حالا وقتمون هم خیلی کمه، من سریع بگم. ببینید جناب آقای اسلام خیلی زیبا قوانینی داره که اون جاهایی که وحدت خدشه‌دار میشه جلوشو میگیره. مثلا همین بحث غیبت، غیبت دشمنی ها رو زیاد میکنه، تهمت زدن به دیگران دشمنی ها رو زیاد میکنه و افزایش تو حرف زدن ها. اسلام میگه که مثلا لا تنابزو بالالقاب، هم دیگر رو با لقبای زشت صدا نزنید، لا یسخر قوم من قوم، هم دیگر رو مسخره نکنید، با هم مهربان باشید، از بهترین کلمات برای هم استفاده بکنید، نسبت به هم خدمت بکنید. ببینید اصلا در روایت اومدن از پیغمبر سوال کردن من خیر الناس، کی بهترین مردم؟ پیغمبر فرمود انفق الناس للناس، اونی که نفعش بیشتر به مردم برسه، نفرمود به شیعه، نفرمود حتی به اهل سنت. و اون کسی که در کل مجموعه خلقت بتونه از خودش یک اثری به جا بذاره، خدمت بکنه به مردم. ببینید در روایات ما دارد ائمه شبانه می آمدن در خانه فقرا و محرومین، کسانی هم که شیعه نبودن به اینا خدمت می کردن و به اینا آذوقه می دادن، غذا می دادن، کمک های مؤمنانه داشتن. وقتی نگاه تشیع اینه، پس ما باید هر کجا می بینیم کسانی آمدن و میخوان وحدت مسلمین رو خدشه‌دار بکنن، باید با اینا مقابل بکنن. چرا؟ چون نکته مهمش اینه، ممکنه این آدم ندونه ولی پشت صحنه‌اش اونایی که دامن میزنن به اختلاف و تفرقه، اینا کسانی هن که از وحدت امت اسلامی آسیب میبینن و لذا باید حتما ما وحدت رو پاس بداریم. و من یه نکته مهم قرآنی رو هم اینجا اشاره بکنم. اساسا شیعه اهل بدگویی و دشنامدهی و اینا نیست. امیرالمومنین در جنگ با معاویه، وقتی که اصحابشون اومدن شروع کردن علیه معاویه حرف زدن و دشنام دادن، حضرت فرمود اکره ان تکونوا سبابین، تو نجل بلاغت، فرمودن من دوست نمیدارم شما دشنام دهنده باشید، شما بیاید مسائلی که اونا دارند و بگید و بیان بکنید، اما دشنام ندید. وقت از این بالاتر خود قرآن لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم. قرآن میگه حتی آیون مسلمان، خواهرها، برادرها، شما به غیر مسلمان ها هم به مقدساتشون دشنام ندید. چرا؟ برای اینکه این باعث میشه اونام بیان به مقدسات ما دشنام بدن، این جنگ تو دنیا شعله ور بشه. شما دیدید دیگه این چند سال، اون چند سال قبل تو افغانستان اومدن مجسمه بودا رو شکستن، بودایی ها رفتن قرآن آتیش زدن، توی سوئد و بعضی جاها رفتن قرآن آتیش زدن. خب ببینید دست اونا هم بازه تو کشورهای خودشون دیگه. وقتی خدا اینا کرده ما آمدیم به اونا دشنام دادیم. و ما در حج نظرسنجی کردیم برای شما و بینندگان عزیزم، خیلی مهمه. مهمترین چیزی که جهان اسلام حساس شده بود نسبت به شیعه این بود که میگفتن شیعه سب میکنه و صحابه رو، که ما توضیح میدادیم، گفتیم نه اصلا، ما اگرم بعضی ها این کار رو میکنن، اینا به نظر ما راه خطا دارن میرن، اینا شیعه واقعی نیستن و الا شیعه واقعی اهل بدگویی و دشنامدهی نیست. بنابراین مسئله وحدت امت اسلامی برای ما بسیار مهمه. و حتی من عرض کردم بالاتر، وحدت بین ادیان توحیدی اشاره کردم. 1.5 میلیارد ما مسلمان ها هستیم، حدوداً 2.5 میلیارد هم مسیحیای پروتستان و کاتولیک هستن. خب اگر واقعاً می اومد این وحدت اتفاق، 4 میلیارد، من میلیون شاید گفتم، 4 میلیارد، 2.5 میلیارد مسیحی ها، 1.5 میلیارد هم ما مسلمان ها، میشیم 4 میلیارد در دنیا جمعیت تحت پوشش این فرهنگ که اینا همه با هم همکاری کنن بیان و روی مسائل. اما چقدر الان مسئله مهم روز داریم، مسئله حقوق بشر مال فقط شیعه است، مال سنی هم از، مال یهودی هم از، مال مسیح، مسئله محیط زیست، مسئله دفاع از ارزش‌های اخلاقی، این که مثلا تو جهان بگیم آقا ظلم نشه، هممون بیایم مقابله کنیم با ظالمان، جلوی ظلم رو بگیریم، این اختصاص به شیعه داره. پس ما مشترکات فراوانی داریم که میتونیم در کنار هم باشیم و این مشترکات رو بهش بپردازیم و جهان رو از این گرفتاری هایی که الان داره نجات بدیم.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم. یکی از حسرت های من این است که زمان برنامه تمام نشود و بیشتر از برنامه شما استفاده کنیم. اما عجب ظرفیت های بالایی بر هر شما اشاره فرمود، از بعد اجتماعی، از بعد سیاسی، از بعد خانوادگی، بعد علمی. از این زاویه میتونیم نگاه کنیم جناب آقای قاضی عسکر، عرض کنم که حج ظرفیت دیگری هم دارد به عنوان زیارت، زیارت آقا رسول الله، زیارت قبور مطهر ائمه مظلوم بقی. از این زاویه هم میتونیم به عنوان یک ظرفیت در حج نگاه کنیم.
بله، اینم باز نکته مهمی است، الحمدلله از سالی بهش اشاره کردید. ببینید زیارت در فرهنگ تشیعی معنا و مفهومی داره، متاسفانه کم بهش پرداختیم. ببینید الان گاهی ما فکر میکنیم مثلا وقتی گرفتار شدیم یک کسی خانه نداره، یکی مشکل ازدواج برای بچهش داره، یکی مثلا وسیله نقلیه مناسب نداره، فکر میکنه که مثلا حالا بره به زیارت و اینا رو بخواد، در حالی که اصلا در فرهنگ شیعه زیارت معنا و مفهومش این نیست. ما در حج این معنا رو در روایت هم داریم که برید حج انجام بدید و بیاید با زیارت ما حجتون رو به پایان ببرید. این معناش اینه که ما پیغمبر و ائمه رو که میریم زیارت میکنیم، هدفمون اینه که با الگوهامون آشنا بشیم. یعنی میریم میگیم خب ما از حج این بهره رو گرفتیم، پاک و پاکیزه شدیم، حالا میخوایم بگیم که خدایا برای اینکه دوباره گرفتار خطا و اشتباه نشیم تو زندگی، یه الگو به ما نشون بده، ما از این الگو استفاده. خب خود قرآن این الگو رو به ما نشون داده، لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. یه جا میگه ابراهیم برای شما الگوست، یه جا میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر براتون الگوست. و همچنین امامان، چون اهل سنت هم همه الحمدلله نسبت به اهل بیت خیلی علاقمندن. من زیاد دیدم که اهل مخصوصا در مصر و آفریقا و اینا خیلی اهل سنت نسبت به اهل بیت اظهار علاقه میکنن. خب شما ببینید ما میریم مثلا فرض بفرمایید در مدینه، اصلا جالبه زیارت نامه های خودتون هم تشریف بردید دیدید و میخوندید، میگید یا رسول الله من آمدم اینجا خدمت شما از شما تشکر کنم که اگه شما نبودید من در مسیر زلالت و گرفتاری قرار بگیرم. اصلا این خیلی فرق میکنه با این که من برم بگم خونه ندارم به من خونه بدین. نمیخوام بگم اونا، خب اونا واسطه فیض الهیان اونا رو بخوام، اما اساسا ما داریم میریم پیش پیغمبر میگیم یا رسول الله ما آمدیم لذا اذن دخول میخون، میریم اونجا و میسیم مقام و منزلت پیغمبر یا در کنار قبرستان بقی ائمه بقی رو. و زیارت نامه هامون هم همینو میگه. ببینید زیارت جامعه یا امین الله هر کدوم از اینا رو که مردم میخونن، تعابیری که هست اینه که محقق لما حققتم، مبتل لما ابتلتم، مطیع لکم، عارف به حقکم. میگیم اصلا ما آمدیم اینجا زیارت شما رو میکنیم برای اینکه اعلام بکنیم، با شما بیعت بکنیم، بگیم که هر چی رو شما حق میدونستید ما هم حق میدونیم، هر چی رو شما باطل میدونستید ما باطل میدونیم، ما مطیع شما هستیم، فرمانبردار شما هستیم، تو مسیر شما قرار خواهیم گرفت. خب این چقدر قشنگه که آدم میاد با الگوها، با اخلاق فقه. مثلا کسی میره مدینه برگرده اخلاقش اخلاق رسول الله نباشه، خب این ضرر کرده دیگه. مدینه میره بره با اخلاق پیغمبر، پیغمبر با مثلا مردم چجوری عمل میکرده، حالا شما اشاره کردید به امر خانواده، مثلا پیغمبر با خانومش با بچه ها چجوری عمل میکرده، اینکه تو کوچه حسنین رو میگیره رو دوش میبوسه احترام میکنه. اصلا فکر نمیکنه حالا پیغمبر اون شخصیت عظما حالا شاید براش کسر شأن باشه، نه اصلا این حرفا نیست. محبت در درون خانه، محبت با مردم، سلام کردن به مردم، احترام گذاشتن حتی با دیگران، حتی با یهود با نصارا، و همیشه برخورد بر که قرآن مدال افتخاری که به پیغمبر داده اینه که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله شما به خاطر محبتی که داشتید و به مردم مهربان بودید اینجور پروانه وار گرد شمع وجودتون اومدن، و الا اگه خشن بودید میرفتن نمیاد. پیغمبر قاتل عموی خودش حمزه رو هم بخشید، اون وحشی رو شما ببینید. اصلا نداریم ما این چیزا رو. خب این الگوگیریست. پس زیارت هم میخوام عرض بکنم که خودش یک فرهنگ مهمی است، منتها چون زمانتون محدوده اجازه بدین یه وقت دیگه ما به این مسئله بپردازیم. مسئله خیلی مهمه که در فرهنگی که ما داریم در بحث زیارت، آشنایی با الگوها، الگوگیری از اونها، و بعد هم به دنبال اونها حرکت کردن و در مسیر اونها بودن. اینکه مطیع لکم عارفون به حقکم.
بسیار در مقام زیارت میفرمایید که هم زائر باشیم، هم بریم همه چیز هم طلب کنیم، من این نداره، یعنی و هم اینکه واقعا به معنی واقعی الگوی عملی رو انتخاب کنیم.
بله جناب آقای قایبین، اصلا خود زائر و مزور این خیلی مهمه دیگه. آدم مزور رو بشناسه. این که میگیم عارفون به حقکم، یعنی من که آمدم پیغمبر رو میشناسم و اومدم زیارت. اگه من شناخت نسبت به پیغمبر نداشته باشم این زیارت هم فایده ای نداره. وقتی میریم محضر حضرت رضا سلام الله علیه، اگه بشناسیم امام چه عظمتی داشت، چه اخلاقی داشت، چه مشی داشت و ما با اون مش خودمون رو تربیت بکنیم، اون وقته که ما همون تحولی که در حج داشتیم اینجا هم اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. دوستان تو فرمان بنده حقیر رو کمک کنید، باور بفرمایید زمان از دستم خارج شده و واقعا آقا در صحبت‌های زیبای شما شدیم. ما یک میان برنامه اگه صلاح بدین استاد ببینیم و 7 8 دقیقه دیگه یک جنبندی از بحث داشته باشید. بینندگان بزرگوار، اینجا استودیوی شبکه جهانی ولایت و شما بیننده برنامه امت اسلام هستید. اگر نقطه نظر، سوال، شبهه، ابهام دارید حتما از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم مطرح می‌کنن در ارتباط بگذارید. یک فاصله کوتاه مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
حج مظهر وحدت اسلامی است. همه در کنار هم، رنگ‌های مختلف، پوست‌های مختلف، ملیت‌های مختلف، شناسنامه‌های مختلف، مذاهب مختلف، سلیقه‌های مختلف، همه در کنار هم، مثل هم با هم طواف می‌کنند، با هم سعی می‌کنند، با هم در عرفات و مشعر وقوف میکنن، همه با هم. وحدت خیلی چیز مهمه. امت اسلامی مهم است. عظمت متعلق به امت اسلامی است. خدای متعال رحمتش را بر امت اسلامی نازل می کند. حج مظهر تشکیل امت اسلامی است، مشتی نمونه خروار.
قلبن عرض می کنم، از سویدای دلم میگم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما بینندگان بزرگوار هستم. این تصاویری که در خصوص زائرهای بیت الله الحرام مشاهده می‌فرمایید، من فکر می‌کنم خیلی‌ها با دیدن این تصاویر خونه دلشون یاد خاطرات می‌افتاد که زائر بودن یا عزیزانشون رفتند و الان بعد از سالیان سال اسیر خروارها خاک شدن. جا داره همینجا از خداوند منان براشون علو به درجات رو بخوایم و انشالله آرامش الهی رو براشون خواستار باشیم و این دعا رو بکنیم. جا داره در این برنامه امت اسلامی که خدایا هر کی انشالله داغ زیارت بیت الله الحرام بر سینش هست، انشالله قسمت روزیش بشه زائر با معرفت باشه. حضرت استاد، ما فکر میکنم که 7 8 دقیقه زمان داشته باشیم و میخوایم یک جنبندی از صحبت‌های شما داشته باشیم. ظرفیت‌های حج رو برامون گفتید، نگاه مراجع رو بهش اشاره فرمودید، این دلیل اختلاف و تفرقه و اهمیت و ضرورت این. بعد یه نکته ای رو استاد هم دوست دارم که هم جنبندی مختصری داشتش و این نکته که حالا امسال دلیل خاصی داشت ما زائر نتونستیم بفرستیم، سیاست های خود سازمان برای این بود یا نه حالا شرایط به مبنی بود که به طریقی بود که نشد به حال زائر بیت الله.
من اون جنبندی رو اول از کنم به این سوال از سالی هم جواب خواهم داد. ببینید، جنبندی مسئله اینه که ما اگر از ظرفیت حج و همچنین از ظرفیت زیارت قبر پیغمبر و ائمه بقی و سایر زیارتگاه ها به خوبی استفاده بکنیم، اون تحولی که اونجا عرض کردیم به وجود میاد در هر زائری و هر حاجی، خب این تحول یک اثر اجتماعی هم باید داشته باشه دیگه. آدم متحول شده وقتی برمیگرده، این تحول رو باید به دیگران هم منتقل بکنه، برای اینکه همه که نمیتونن حج برن، هر سال یه تعداد محدودی اینها فرصت پیدا میکنن، ظرفیت نداره اصلا مکه و مدینه. خب این ما، شما یه دوره عمره تشریف برده بودید یادتون هست، مثلا ما آمده بودیم نزدیک 30,000 نفر دانشجو رو در سال عمره می بردیم. این دانشجوها وقتی اول زندگیشون می آمدن اونجا و واقعا با فرهنگ حج و عمره و زیارت و اینا آشنا می شدن و متحول می شدن، اینا وقتی بر می گشتن دیگه اون آدم سابق نبودن. که من نامه هایی داشتم که حتی بعضی این دختر خانوما به من نوشته بودن ما وقتی میمدیم حج وضع پوششمون نامناسب بود، اما حالا که برگشتیم دیگه تعهد دادیم اونجا که کاملا مراعات بکنیم و دیگه یه چیز دیگه شدیم، ما اصلا روحمون عوض شده، تغییر پیدا کرد، ما همینو میخوایم.
تعهد منظور استاد یک پیوند قلبی با خدا.
بله، یعنی میخواست بگه مثلا ما ممکنه یه زمانی تو غفلت گذاشتیم. بودیم، اما حالا فهمیدیم که نه، اسلام چقدر جاذبه های زیبایی داره. من اینجا بد نیست این نکته رو اشاره بکنم که البته مکه و مدینه رو متاسفانه بهش اونجور که باید و شاید نرسیدن. ای کاش یه روزی متوجه این امر میشدن، میومدن این دو تا شهر رو به عنوان شهر نمونه اسلامی تعریف میکردن و به زیباترین شکل اینها و امکاناتی که باید درش فراهم بکنه. خب دیدید دیگه سال 94 اون حادثه در منا اتفاق افتاد، ما حدود 464 عزیزمون رو که با لباس احرام در حال انجام اعمال حج بودن از دست دادیم. خب چرا باید این اتفاقات در حج بیفته؟ اگر ما این دوتا شهر رو به عنوان دوتا شهر الگو و نمونه و براش جاذبه درست بکنیم جاذبه درست بکنیم برای این دو شهر، اون وقت میبینیم که تأثیرش هم چقدر زیاد خواهد. اما در این بحث تعطیلی حج این دو سال، نه، همونطور که مستحضر هستید قضیه کرونا باعث شد که حج تعطیل بشه. خب نگاه اول اینه که شاید سال اولش مقدور نبود، برای اینکه از گوشه و کنار جهان می آمدن، امکانات پزشکی هیچ کجا نه، واکسنش هنوز به اندازه کافی تهیه نشد. خب اگه اینا می رفتن تو فشردگی طواف یا مثلا در عرفات و جاهای دیگه مبتلا می شدن، امکانات اینقدر سعودی ها نداشتن که بتونن اینها رو درمان کنن و مقابله کنن با بیماری. ولی امسال من فکر میکنم اونا یه مقدار شاید کوتاهی کردن، یعنی اگر از قبل اعلام میکردن که کسانی که واکسن زدن ما حرفی نداریم، قبول میکنیم که بیان، خب کشورها همین کار رو میکردن، واکسینه میکردن مردم رو و حجاج رو و میرفتن و نمیذاشتن حج تعطیل. چون تعطیلی حج، حالا تعابیری که در نهج البلاغه و در روایات ما هست، خیلی تعابیر تکاندهنده است که میفرماید که مبادا حج رو تعطیل کنی. در نهج البلاغه امیرالمومنین تو وصایاشون دارن که ان ترک لم تناظروا، اگر حج رو ترک کردید خدا به شما مهلت نخواهد داد، یعنی حتی عذاب بر شما نازل خواهد شد. این تعبیر نشون میده که ائمه ما و پیشوایان ما همیشه عنایت داشتن که حج برقرار باشه و مردم بیان اونجا طواف کنن، این همبستگی بین المللی اسلامی همه ساله رقم بخوره. ولی خب امسال اگر اونا این کار رو از قبل تمهید کرده بودن، میتونستیم ما، حالا البته ممکن بود یه تعداد کمتر قبول بکنن، ولی حج تعطیل نمیشد، از این جهت قطعا بهتر بود. حتی در اون سال 95 هم که بعد از حادثه منا بود، من معتقد نبودم اون سال هم حج تعطیل بشه، به خاطر اینکه هر سالی که ما نریم، الان این تعداد عزیزانی که تو نوبت قرار دارن، هی نوبتشون به تأخیر، خیلی این چاره ها سنشون بالاست و دیگه متاسفانه فرصت پیدا نمی کنن. لذا ما باید بریم این صف طولانی ایجاد شده حج رو کوتاه کنیم، البته با عزت و با رعایت همه شونات شیعی و اسلامی، که این رو ما همیشه روش هم تأکید داشتیم. اتفاقا تفاهمی هم که در سال 96 اتفاق افتاد برای حج 96 همین بود، اونجا ما رسما نوشتیم، امضا شد که باید دولت سعودی عزت، کرامت، امنیت حجاج ایرانی رو تامین کنه و اونا امضا کردن. این جهت هم عرض بکنم که با مذاکراتی که شد، خوشبختانه اون دیه مربوط به شهدای مسجد الحرام که سقوط جر ثقیل بود اینا پرداخت شد، اما با کمال تأسف در قضیه منا اینها هنوز این اقدام رو نکردن، که من امیدوارم که این کار رو بکنن. مدیون خانواده های شهدا هستن و حتی اون کمیته حقیقتیابی هم که تشکیل دادن، ما میگفتیم ما هم باید عضو اون باشیم که اجازه ندادن، و هنوز بعد از گذشته چند سال اینا هیچ نتیجه ای از اون کمیته حقیقتیاب اعلام نکردن، و این نشون میده که فهمیدن خودشون مقصر بودن، چون بالاخره اینا دوربین‌های زیادی داشتن، هلیکوپتر اون بالا پرواز می‌کرد، میتونستن پیشگیری کنن و متاسفانه کوتاهی کردن. امیدواریم دیگه این حوادث در حج اتفاق نیفته، مردم بتونن برن و از برکات سرزمین وحی ان شاء الله استفاده کافی رو ببرن.
خیلی متشکرم استاد. دو دقیقه زمان داریم و عزیز بیننده با نام آقای محمد صادق اگر اشتباه نکنم پشت خط هستن. خیلی کوتاه دوست داریم صداتون رو بشنویم. عرض سلام ادب و احترام دارم دوست عزیز بزرگوارم، بفرمایید طرح موضوع کنیم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم جناب حجت الاسلام قاضی عسکر.
علیکم السلام، بفرمایید جناب آقای محمد صادق.
تشکر میکنم از این برنامه خوب و بیانات شیوای استاد عزیز، خیلی بیانات عالی داشتن. اتفاقا من هم خواستم تایید فرمایشات حضرت استاد بفرمایم، عرض کنم که اتفاقا عظمت شیعه یکی از جاهایی که خیلی نمود پیدا میکنه تو همین مراسم حج هست، که شیعه واقعا با اون صداقتی که تو مراسم شرکت میکنه، با اون حالا اعمال خاصی که تو مراسم شرکت میکنه، یک وجهه دیگه ای داره و اون وجهه واقعی شیعه اون توی همین مراسم حج به مسلمون ها نشون داده میشه و هرچی هم دشمنان تبلیغات ضد شیعه بکنن، این مراسم حج تمام اونها رو میتونه پاک بکنه و اون ارتباط چهره به چهره و حتی صحبت هایی که بین شیعیان و دیگه غیر شیعه میشه خیلی از افراد اهل سنت رو به شیعه جذب میکنه و مورد شیعه میکنه. و این یه مطلب دوم، این که این اهمیت حج که حضرت استاد فرمودن خیلی مهمه. یعنی من نظرم اینه، پیشنهادم میدم به شبکه که با این که حج تعطیل هست حالا به خاطر کرونا یا مسائل دیگه، ولی باز هم رسانه ها باید در مورد اهمیت حج حسابی برنامه پخش کنن و اهمیت حج رو بگن و حتی مساجد ائمه جماعت مساجد ائمه جمعه در مورد اهمیت حج همیشه صحبت بکنن ولو اینکه سفر حج تعطیل باشه. و این نکته دوم می‌خواستم بگم، ببخشید وقت زنده نمی‌گم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید
جناب آقای محمد صادق عزیز. قطعا از صحبتاتون اینجوری میتونم برداشت کنم که شما زائر بودید و انشالله آرزو میکنیم که انشالله مجدد قسمت روزیتون بشه. حضرت استاد خیلی متشکرم.
بله منم تایید میکنم، بسیار نکته مهمی است. البته فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که ما باید روی زبان آموزی حجاجمون زیاد کار کنیم. اگر این اتفاق بیفته که بتونن اونجا ارتباط چهره به چهره که این عزیزمون آقای محمد صادق اشاره فرمودن، اگر ما بتونیم این ارتباط چهره به چهره داشته باشن که خب هم حضورشون در نمازهای جماعت، هم توجهشون به قرآن،
بله،
که چقدر اونجا همشون مشغول خوندن قرآن در مسجد الحرام هستن و اخلاق حسنه‌ای که نشون میدن نسبت به حجاج کشورهای دیگه، قطعا خیلی تاثیرگذاره. من تایید میکنم فرمایشاتتون.
خیلی متشکرم استاد، از صمیم قلبم عرض میکنم. خیلی بهره بردیم، خیلی خوشحال شدیم. آرزوی سلامتی و طول عمر داریم براتون. دست شما درد
نکنه.
متشکرم. از محضر شما خدافظی میکنم. از محضر شما بینندگان بزرگوار خدافظی میکنیم. ان شاء الله تا برنامه دیگه توفیق باشه در خدمت نگاه زیبای شما بزرگواران باشم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور یا علی مدد. خدا نگهدار همه شما. خدا